دوستان آرزومند هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آری، این سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است. کسی که کار نیکی انجام دهد برای او پاداشی بهتر از آن است و به کسانی که کارهای بد انجام دهند مجازات بدکاران جز به مقدار اعمالشان نخواهد بود. آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت باز می‌گرداند. بگو پروردگار من از همه بهتر می‌داند چه کسی برنامه هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است و تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا گردد، ولی رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد. اکنون که چنین است هرگز از کافران پشتیبانی مکن و هرگز آنها تو را از آیات خداوند بعد از آن که بر تو نازل گشت باز ندارند و به سوی پروردگارت دعوت کن و هرگز از مشرکان مباش.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 8 شهریور ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 13 صفر سال 1445 هجری قمری و برابر با 3 آگوست سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد قریب خراسان خواهد بود، سپس تکرار مشاهیر بسم ای شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری را خواهید چنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار حکایتی آیه ها است، این را هم خواهید چنید. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر دولت ایران بر ثبات نرخ ارز و رشد تولید. گشایش سفارت فلسطین در تاجیکستان و افتتاح مرکز زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در بیشکک. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ایران بر ثبات نرخ ارز یا اسعار و رشد تولید تأکید کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با تقدیر و تمجید از عملکرد خوب و قوی دولت در برخی بخش‌ها تأکید کردند. تقویت نظام مالیاتی، افزایش محصولات پتروشیمی یا صنعت نفت و کیمیا و کارهای ارزنده در زمینه نفت و گاز و راه اندازی چند هزار کارگاه تعطیل یا نیمه تعطیل از دیگر اقدامات قابل تقدیر دولت است. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار که در سال روز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و به مناسبت هفته دولت انجام شد، فعالیت‌های دولت در بخش سیاست خارجی از جمله سیاست ارتباط با همسایگان را بسیار خوب خواندند و گفتند باید با هیچ همسایه مناقشه نداشته باشیم و اگر مناقشه هم هست تبدیل به همکاری شود که گام‌های در این زمینه برداشته شده که باید ادامه یابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی ارتباط با همه دولت‌هایی که مایل به ارتباط با ایران هستند و جز استثناءات معدود یا اندک را از دیگر سیاست‌های درست دولت 13 برشمردند و گفتند عضویت در دو پیمان بین المللی نیز کار بسیار مهمی بود که نشان می‌دهد کشور در وضع قرار دارد که مؤسسان پیمان‌های بین المللی راغب و گاهی مسیر به ارتباط با ایران هستند و بر اساس محاسبات خود و با توجه به واقعیت ایران ارتباط با کشورمان را لازم می‌دانند. ایشان هدف اصلی از تحریم‌ها را معیشت مردم و گروگان گرفتن آن دانستند و گفتند در زمینه رفع تحریم‌ها کارها و مذاکرات در حال انجام است که در جای خود درست و محفوظ است، اما با موازات آن باید خط خونسا کردن تحریم‌ها دنبال شود که مهمترین شاخص آن کاهش تورم است. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند این نگاه غلط ارتجاعی و مربوط به 100 سال پیش است که چند کشور اروپایی همکاری دنیا بودند، اما امروز باید آن نگاه کهنه و مرتجعانه را کنار گذاشت و درک کرد که ارتباط با دنیا یعنی ارتباط با افریقا، امریکای جنوبی و آسیا که منابع عظیم ثروت‌های انسانی و طبیعی هستند، ضمن این که ملاک ارتباطات بین المللی منافع و عزت ملی است و در ارتباط هم سلطه‌گری و هم سلطه‌پذیری نباید وجود داشته باشد. آیین افتتاح سفارت کشور فلسطین در تاجیکستان برگزار شد. مقامات وزارتخانه های امور خارجه تاجیکستان و فلسطین در این زمینه درباره راه های تقویت همکاری های دو جانبه مشورت و رایزنی کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با ریاض المالکی وزیر امور خارجه و مهاجرین دولت فلسطین دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگوها مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه سودمند بین دو کشور بحث و بررسی شد. پس از نشست دو جانبه به ریاست وزیران خارجه دو کشور، سومین دوره مشورت های سیاسی بین وزارت امور خارجه تاجیکستان و وزارت امور خارجه و مهاجرین کشور فلسطین دایر شد. در رایزنی های طرف ها در خصوص وضعیت موجود و چشمنداز رابطه های دو جانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، گردشگری، حقوقی، فرهنگی، علمی، آموزشی و بهداشتی و همکاری های دو کشور در چارچوب سازمان های منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند. در ادامه این آیین رایزنی های سیاسی میان دو طرف صورت گرفت و چند سند همکاری به امضا رسید و همزمان آغاز کار سفارت فلسطین در تاجیکستان اعلام شد. وزیر امور خارجه فلسطین همچنین با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز دیدار و گفتگو انجام داد. بیشترین مکتب‌ها برای سال تحصیلی نو آماده شده و با تجهیزات و فناوری‌های زمانه‌ای مجهز هستند. وزیر این و معارف تاجیکستان اعلام نظر کرد و ضمنی بازدید از مناطق مختلف تاجیکستان از برخی مکتب‌های ناحیه‌های این کشور بازدید نمود. با گزارش سپوتنیک، با وجود اینکه فقط چند روز تا آغاز سال تحصیلی 2023-2024 باقی مانده است، اما برخی از مکتب‌های منطقه قطلان آمادگی لازم را برای آغاز سال تحصیلی ندارند. پس از بازدید وزیر معارف و علمی تاجیکستان از این مکتب، وضعیت ناخوشایند و نگران کننده در مؤسسه‌های آموزشی میانه عمومی شماره 6 ناحیه عبدالرحمن جامی مشاهده شده است. معلم شد که به دلیل بی احتیاطی و بی مسئولیتی مسئولان دستگاه اجرایی منطقه، اداره آموزش پرورش یا معارف و مدیریت مؤسسه‌های آموزشی، این مؤسسه به هیچ وجه برای سال تحصیلی نو آماده نیست. دیوارهای مکتب فرسوده، شیشه های شکسته، همچنین کف های این بنا رنگ نشده و کتاب های درسی روی زمین و وضعیت ناخوشایند زمین های ورزشی و زباله های فراوان اطراف مؤسسه آموزشی گواه این است که مسئولان هرگز به مکتب مراجعه نکردند. این مؤسسه آموزشی در مرکز ناحیه واقع شده و یکی از بزرگترین مؤسسه آموزشی به شمار می روند. در بازدید وزیر معارف و علم تاجیکستان از مرکز آموزشی متوسطی عمومی شماره 3 ناحیه 5 نیز چنین وضعیتی مشاهده شده است. مشخص شده است که این مکتب نه تنها برای سال تحصیلی بلکه برای فصل زمستان هم آماده نیست و انگشتنگ و هیزم ندارد. وزیر معارف و علم تاجیکستان دستوراتی برای اصلاح این وضعیت دارد. در حالی است که به گفته مدیران وزارت معارف و علم تاجیکستان، سال به سال شرایط تدریس در مؤسسه‌های آموزشی بهتر شده است و اکثر مکتب‌ها برای سال تحصیلی نو آماده شده و با تجهیزات و فناوری‌های زمانه‌ای مجهز شده‌اند. وزیر تندرستی تاجیکستان می‌گوید در نیمه اول سال جاری حدود 4000 عمل جراحی پیشرفته انجام شده است. جمال‌الدین عبداللهزاده گفت که دسترسی مردم و به جراحی‌های پیشرفته و گران قیمت در تاجیکستان آسان‌تر شده است و افزود در 6 ماه نخست امسال حدود 1100 جراحی دل و رگ‌ها در مرکزهای درمانی دولتی و خصوصی انجام شده است. عبداللهزاده گفت حدود 1.6 هزار عمل آنژیوگرافی و 26 هزار عمل آنژیوپلاستی و همچنین استستن گذرانی در مرکزهای درمانی انجام شده است. وزیر تندرستی تاجیکستان اظهار کرد برای 319 بیمار عمل جراحی تعویض مفصل و برای 124 نفر نیز عمل جراحی پیوند عضو انجام شد. وزیر تندرستی تاجیکستان همچنین افزود که در این مدت 30 بیمار از خارج از تاجیکستان درمان شدند. استراحتگاه‌های زمانه‌ای در مناطق گردشگری تاجیکستان ساخته می شود. به مناسبت 35 سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان، ساخت 3 مهمانخانه در ناحیه های رشت، کمراب، هایید و یسمن و همچنین در ساحل کول بزرگ روستای اسقلان ساخته می شود. ناحیه رشت دارای منابع غنی و طبیعت زیبا بوده و امکان توسعه بومگردی، کشاورزی، تفریحی، کهنوردی، شکار، پیاده روی، اسب سواری و زیارت مکانهای مذهبی را دارد. به منظور جذب گردشگران داخلی و خارجی 10 مسیر گردشگری نو در این منطقه ایجاد و در اینترنت ثبت شده است. در نیمه نخست امسال 2053 گردشگر شامل 1890 گردشگر داخلی و 163 گردشگر خارجی از ناحیه رشت بازدید کردند. وزارت نقلیات و راه تاجیکستان هم ساخت 20 ایستگاه زمانوی را در ادامه جاده های بین المللی، ملی و محلی این ناحیه برنامه ریزی کرده است که ساخت 15 ایستگاه از این میان به پایان رسیده است. بر اساس این خبر، ایستگاه های یاد شده مرکز های فروش محصولات صنعت دستی، مرکز های اطلاع رسانی گردشگری، غذاخوری و ارائه محصولات کشاورزی را در خود جای دادند. در حال حاضر این منطقه دو موزه، دو پارک فرهنگی تفریحی، یک پارک گیاهشناسی فرهنگی، سه مهمانخانه، 15 اقامتگاه یا مهمانخانه های کوچک، سه رستوران، 20 آشپزخانه، 14 فروشگاه غذای آماده و مرکز صنعت دستی یا هنرهای مردمی و فروش سوغات ملی دارد. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و رئیس اداره دینی مسلمانان روسیه درباره هماهنگسازی معیارهای صنعت محصولات حلال به توافق رسیدند. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد کشورمان با شیخ راویلین دین، مفتی اعظم و رئیس اداره دینی مسلمانان روسیه در مسجد جامع مسکو، مذاکراتی با هدف تقویت همکاری‌ها در زمینه صنعت حلال.
международными исламскими организациями сотрудничества.
ما امروز درباره سازمان‌های بین‌المللی همکاری اسلامی و توسعه مراودات در زمینه صنعت حلال گفتگو کردیم.
рынок исламской республики Иран.
جمهوری اسلامی ایران تجربیات خوبی در راستای استانداردسازی صنعت حلال دارد. و ما توافق کردیم کمیته فنی تشکیل شود تا به سرعت وارد مرحله عملیاتی و اجرایی شویم.
بس و توسعه روابط حلال از استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و خود نشان و استانداردهای منطبق با حلال برای جمهوری اسلامی ایران که عضو هیئت مدیره اسمیک و رئیس چندین کمیته متناظر مؤسسه اندازه‌شناسی جهان اسلام هست و رئیس شورای مفتیان بالاخره مسلمان فدراسیون روسیه، بابی پرجهت، پرنفوذ و استراتژیک برای توسعه روابط اقتصادی حلال، تبادل کالا، انطباق خدمات حلال بین دو کشور هست.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین از چند مؤسسه استاندارد روسیه بازدید و با مدیران این مراکز رایزنی کرد. مهدی اسلام پناه پیش از این نیز پس از مذاکراتی طولانی با آنتون شالیف، رئیس آژانس فدرال استاندارد روسیه، سند همکاری‌های دو کشور در حوزه استاندارد را امضا کرد. بازار محصولات حلال در جهان تجارتی پر رونق است و نزدیک به 3000 میلیارد دلار ارزش دارد و در این بین ایران و روسیه سهم ناچیزی از این بازار را به خود اختصاص دادند. حالا تهران و مسکو به فکر توسعه همکاری ها در زمینه محصولات حلال هستند تا بتوانند سهم خود را از این تجارت پرسود افزایش دهند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد جامع مسکو.
جمهوری اسلامی ایران با عرضه بیش از 600 عنوان کتاب به زبانهای فارسی و روسی در 36مین نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو حضور دارد. به گزارش صدای خراسان و به نقل از ایرنا، در 36مین نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو، خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو با معرفی و عرضه بیش از 600 عنوان کتاب با موضوعهای دین، کودک و نوجوان، ایران شناسی، هنر، دفاع مقدس، ادبیات پایداری، ادبیات کلاسیک و معاصر و غیره پرداخته است. از این تعداد حدود 250 عنوان کتاب منابع ترجمه شده از زبان فارسی به زبان روسی را شامل می شود. همچنین رویدادهای گوناگون شامل نشست های تخصصی، رونمایی و معرفی کتاب، دیدار با ناشران، نویسندگان و مسئولان نمایشگاهی از جمله برنامه های غرفه ایران در این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو است. 36مین نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو از روز چهارشنبه تا با 3000 غرفه فعال آغاز به کار کرده و تا 30 سپتامبر به فعالیت خود ادامه خواهد داد. رزمندگان و ملت فلسطین اعلان کردند تا پیروزی کامل بر اشغالگران صهیونیست راه مقاومت ادامه خواهد یافت. خالد سبارنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
از این خانه کوچک در روستای حجه در جنوب جنین، اشغالگران صهیونیست بار دیگر ماهر الاخرس عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی را بازداشت کردند. ماهر از فعالان حقوق اسیران و شهیدان است. او 5 سال از عمر خود را در زندان‌های این رژیم گذرانده.
اسیر ماهر الاخرس امروز الگوی ترقی یافته مبارزه فلسطینیان برای رسیدن به استقلال و آزادی است.
و فی عام 2020 در سال 2020 با اعتصاب غذای نامحدود در برابر بازداشت اداری مقاومت کرد و پس از 103 روز گرسنگی بر زندانبانان پیروز شد.
عام 2018
در سال 2018 بازداشت شد. از اون مرتب بازجویی شد. همون موقع 2 هفته اعتصاب غذا کرد و بر بازداشت بیرحمانه فائق آمد. یه بار دیگه در سال 2020 دستگیر شد و از همان روز اول اعتصاب غذا کرد.
عندما تلقي نظره
زمانی که به خانه شیخ ماهر نگاه می‌کنید متوجه علاقمندی‌های او می‌شوید. در این خانه عکس‌های زیادی از سران محور مقاومت وجود دارد.
دکتر فتحی شقاقی و سردار سلیمانی همیشه الگوی ما هستند. ماهر همیشه تاکید می‌کنه که آنها همواره دوستدار فلسطین بودند.
ماهر
الاخرس پدر 6 فرزند است. فرزندانش را با عشق فلسطین و حمایت از محور مقاومت بزرگ کرده است.
ابوی بازار راحی زال بازار و احتلال ظالم طول عمرو ظالم ان بعرف الاحتلال لاحتلال مش راح ياخد بلدنا راح تضل إلنا هاي فلسطين إلنا 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 وبابا متأكد انه ما راح يوقف اضرابه لانه بابا بطل من ابطال الجهاد. انا اودي رسالة لجميع الايرانيين، انا بحبكم وبموت فيكم ان شاء الله ان شاء الله راح يتحرر بابا وتتحرر فلسطين.
ناشط وقيادي ومهتم
عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی، فرد پیگیر مسائل کشورهای عربی و اسلامی منطقه و حامی محور مقاومت از تهران تا قدس، هم اکنون با معده خالی وارد نبرد با زندانمان ها شده و شعارش این است که یا پیروز می شود یا شهید.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
مرکز زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در دانشگاه دولتی قرقیزستان به نام ایشانلی عربوف افتتاح شد. در مراسم افتتاحی این مرکز غیرت ایمان علیف معاون فرهنگی اطلاع رسانی وزارت ورزش و سیاست جوانان قرقیزستان، غلام حسین یادگاری سفیر ایران در قرقیزستان، علی پرمان محسنی نماینده جامعه المصطفی العالمی ایران در آسیای مرکزی و آیگل عبدوی و رئیس دانشگاه دولتی قرقیزستان و دیگران حضور داشتند. هدف از افتتاح مرکز زبان فارسی و فرهنگ ایرانی بررسی فرهنگ و تاریخ کهن مردم ایران، مطالعه عمیق زبان فارسی، آشنایی با سنت‌ها و آداب و رسوم یکی از اولین تمدن‌های جهان و همچنین گسترش دایره دانشجویان که در این رشته تحصیل می‌کنند عنوان شده است. این مرکز زبان فارسی و فرهنگ ایرانی گامی در راستای تقویت رابطه‌های دوجانبه قرقیزستان و ایران با هدف همکاری و توسعه رابطه‌های دو کشور در بخش آموزش عالی است که این مرکز بر اساس دپارتمان زبانشناسی بنیادی و کاربردی مؤسسه زبان‌های جهان و روابط بین‌المللی ایجاد شده است. یاران همراه، در ادامه هم یک خبر ورزشی را بشنوید. مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در آستانه پیوستن به میلان ایتالیا است. باشگاه میلان ایتالیا در آخرین ساعت قبل از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات فوتبال اروپا همچنان منتظر جواب قطعی پارتای پرتغال برای جذب مهدی طارمی است. در خبرها آمده است که مهدی طارمی به باشگاه پارتا درخواست خروج داده است. پیشنهاد میلان نزدیک به 15 میلیون دلار است و حالا باشگاه پارتا که چند هفته پیش پیشنهاد 25 میلیون یورویی برای مهاجم ملی پوش ایرانی رد کرده است را باید تصمیم بگیرد که تارمی با چه قیمتی به فروش میرسد یا فصل آینده بازیکنش را به صورت آزاد از دست بدهد. اما دی مارتیزو خبرنگار معروف ایتالیایی دقایق پیش خبر داد که تارمی به میلان پیوسته است. جان لوکا دی مارتیزو در سایت خود اعلان کرد که پارتا پیشنهاد میلان را پذیرفت. پس از اعلام رسانه‌های مشهور ایتالیایی و همچنین خبرنگاران معتبر حوزه نقل و انتقالات، حالا دی مارتیز دقایق قبل در وبسایت خود از اعلام موافقت قطعی پارتا با پیشنهاد میلان خبر داده است. پیشنهاد 15 میلیون یورویی که سرانجام از سوی سران پارتا با یک شرط پذیرفته شد و آن هم سرعت بخشیدن در پرداخت مبلغ از طرف ایتالیایی هاست، شرطی که میلانی ها آن را پذیرفتند و همین موضوع باعث شده دی مارتیز در متن خبر خود بگوید که این ایرانی به زودی مهاجم جدید در اختیار استفانو پیولی سرمربی میلان خواهد بود. خب دوستان شنونده، در ادامه باز هم یک گزارش داریم که اینا توجه شما رو به اون جلب میکنیم.
Every nation in every region
هر ملت و هر منطقه باید تصمیم بگیرد که میخواهد با ما باشد یا با تروریست ها.
شاید آن روزی که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 آمریکا با این ادبیات به افغانستان حمله کرد، کمتر کسی تصور می‌کرد 20 سال بعد این گونه از افغانستان خارج شود. دو سال پس از خروج آنچنانی آمریکا از افغانستان، هنوز معماها و ناگفته‌های زیادی درباره این جنگ وجود دارد. در این دو سال در آمریکا هر حزبی سعی کرده با هدف بهره برداری انتخاباتی دیگری را متهم به خروج پرحاشیه از افغانستان کند.
رئیس جمهور قبلی با طالبان توافق کرد که تمام نیروها را از افغانستان خارج کند.
خروج شرم‌آور و بی‌برنامه بایدن از افغانستان بزرگترین رسوایی آمریکا را به نمایش گذاشت.
از دعواهای سران آمریکا اگر درباره چگونگی پایان جنگ 20 سالی افغانستان بگذریم، ماجراجویی آمریکایی ها در افغانستان برای مردم افغانستان بسیار گران تمام شد. ده ها هزار افغان معلول و دست کم 250 هزار نفر بر اثر بمباران آمریکایی ها و انفجار جان خود را از دست دادند. پیرمردی در هلمند جنوب افغانستان که 16 نفر از اعضای خانواده اش را در یک بمباران آمریکایی ها از دست داده است.
این قبر نوه منه، این قبر نوه بزرگ منه، همشون اینجا دفن شدن.
در این بین البته شعارهای آمریکایی ها نیز برای مردم افغانستان فریبی بیش نبود. آمریکایی ها از مبارزه با مواد مخدر گفتن، اما در سایه حضور آنها میزان تولید مواد مخدر در افغانستان 50 برابر افزایش یافت. از دولت سازی گفتن، اما در تاریخ سابقه نداشت که دو نفر همزمان هر کدام در یک طرف یک دیوار مشترک برای ریاست جمهوری سوگند ادا کند. یکی دیگر از شعارهای آمریکایی ها در توجیه لشکرکشی به افغانستان مبارزه با تروریسم بود. اما وقتی از این کشور می رفتن، تعداد گروه های مسلح از یکی دو گروه در ابتدای حضور اشغالگران در افغانستان به 20 گروه رسیده بود. بهنامی یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما.
گزارش همکارمون آقای یزدانی رو شنیدید از کابل که راجع به ناگفته های زیادی درباره 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان حکایت داشت. در ادامه یاران همراه توجه شما رو جلب میکنیم به تفسیر سیاسی از همکارم آقای امیری.
از زمان روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا در ینوار سال 2021 روابط واشنگتن و تل اویو همواره دچار نوسانات زیادی بوده است. این مسئله پس از روی کار آمدن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر راستگرای رژیم صهیونیستی در ینوار سال 2023 که در رأس یک کابینه مرکب از برخی وزیران راستگرای افراطی قرار گرفته تشدید شده است. از جمله پس از مخالفت جو بایدن با تصویب اصلاحیه قضایی مد نظر نتانیاهو، مقامات دولت بنیامین نتانیاهو با انتقاد از مداخله گرای واشنگتن در امور داخلی اسرائیل پرداختند. این در حالی است که در روزهای اخیر نیز جدال لفظی و تبلیغاتی گسترده بین مقامات ارشد آمریکا و اسرائیلی رخ داده است. وزیر دارای رژیم صهیونیستی از سیاست‌ها و اقدامات آمریکا در عراق و افغانستان انتقاد کرد و واشنگتن را به دورویی و نقض حقوق بشر متهم کرد. وزیر دارایی گفت: من در مورد آمریکایی‌ها و نحوه عمل آنها در افغانستان و عراق صحبت نمی‌کنم. آنها نباید برای ما در مورد حقوق بشر موعظه کنند، نه برای ارتش اسرائیل و نه برای ما در سطح سیاسی. این یک ریاکاری بی‌نظیر است. اظهارات وزیر دارایی پس از آن بیان شد که آمریکا اظهارات ایتمار بنگویر وزیر امنیت ملی از جناح راست افراطی اسرائیل درباره فلسطینی ها را لفاظی نجات پرستانه توصیف و این سخنان را محکوم کرد. با وجود محکومیت آمریکا، بنگویر از سخنان خود عذرخواهی نکرد و پس از آن گفت: من نه تنها سخنان خود را پس نمی گیرم، بلکه یک بار دیگر می گویم حق ما برای بازگشت به آرامش، به خانه ها و قدم زدن در کرانه باختری، از حق آزادی رفت و آمد فلسطینیان ساکن کرانه باختری بیشتر است. وزیر دارایی و بنگویر از شهرکسازی در سرزمین های اشغالی فلسطین حمایت کرده و به صورت علنی خواستار الحاق بخش های وسیع از کرانه باختری به فلسطین اشغالی هستند. با توجه به اینکه وزارت امور خارجه آمریکا اظهارات بنگویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را لفاظی نجات پرستانه قلمداد کرد و وزیر دارایی اسرائیل نیز آمریکا را ریاکار دانسته است، می توان گفت که هر دو طرف درست می گویند. به عبارت دیگر، دو طرف حقایقی را درباره ماهیت نجات پرستانه اسرائیل از یک سو و ماهیت اقدامات و مواضع ریاکارانه و دوگانه آمریکا در قبال حقوق بشر مطرح کردند. روابط دولت جو بایدن و رژیم صهیونیستی از زمان روی کار آمدن دوباره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر راستگرای افراطی رژیم صهیونیستی که با ائتلاف با احزاب فوق افراطی در فلسطین اشغالی و در نتیجه ورود عناصر راستگرای افراطی به کابینه نتانیاهو همراه شد، دستخوش تنش‌های مختلفی شده است. این مسئله به ویژه پس از موضع‌گیری‌ها و اقدامات دو وزیر افراطی، یعنی ایتمار گویر و وزیر امنیت داخلی و وزیر دارایی رژیم صهیونیستی که اولی خواهان مسلح شدن همه صهیونیست‌ها در برابر فلسطینی‌ها و اعمال خشونت ضد آنها و دومی خواهان نابودی یک شهرک فلسطین نشین در کرانه باختری شد تشدید گردیده است. روزنامه صهیونیستی یدعود آهارانوت در رابطه با چهار مشکل اساسی کنونی بین واشنگتن و تل اویو نوشت: پرونده ایران، مسئله فلسطین، جنگ اوکراین و طرح اصلاحات قضایی چهار مشکل اصلی هستند که اخیراً بین دو طرف عمیق‌تر هم شدند. نکته مهم این که تنش‌های کنونی بین واشنگتن و تل اویو در سطح تاکتیکی بوده و روابط استراتژیکی آمریکا و اسرائیل همواره مورد حمایت رئیسان جمهور آمریکا بوده است. با ویژه تقویت فزاینده نظامی رژیم صهیونیستی و حمایت همه‌جانبه از آن در زمینه سرکوب و کشتار فلسطینی‌ها با بهانه‌های دفاع از خود در رأس سیاست‌های واشنگتن در قبال اسرائیل قرار دارد. در این راستا آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن اشاره به تعهد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به حفظ امنیت رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که اسرائیل به ابزار مورد نیاز برای دفاع از خودش دست پیدا کند. بدین ترتیب باید گفت که برغم تنش‌های کنونی و حملات لفظی بین دولت بایدن و دولت نتانیاهو و حتی محکومیت ظاهری اقدامات اسرائیل از جمله ادامه شهرکسازی یا تأکید بر لزوم الحاق کامل کرانه باختری به فلسطین اشغالی، اما سیاست واقعی و اعمالی واشنگتن حمایت کامل از رژیم صهیونیستی تحت هر شرایطی است.
شنوندگان محترم، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد دولت ایران به ثبات نرخ ارز و رشد تولید. کشایش سفارت فلسطین در تاجیکستان و افتتاح مرکز زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در بیشکک. تقدیر و تشکر داریم بابت همراهتان با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریبی خراسان را میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با عرضوی تنسیتی و خانوادگی یکایی که شما در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. باید ذکر نمود که برخی آسیب ها و تهدیدها در قلمرو رابطه آدمی با خالق منجر به تبعات و آثار گوناگون می شوند. بر اساس پاره از آموزه های قرآن مجید، ظهور نعمت های الهی منوط بر رعایت پرهیزگاری است و اگر اهل شهرها و روستاها ایمان می آوردند و پروا پیشه می کردند، بیگمان درهای برکات را از آسمان و زمین بر رویشون می گشودیم. در سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز رابطه میان پاره از گناهان و گرفتاری های دنیوی تبیین شده است. بعضی گناهان هست که نماز و روزه و حج و عمره آن را محو نمی کند، بلکه گرفتاری در طلب معاش آن را نابود می سازد. در کلام حضرت امام رضا علیه السلام نسبت میان پاره از مایوسی و ابتلای آدمی به گرفتارهای جدید چنین توصیف شده است: هر وقت مردم به گناه تازه آلوده شوند، خداوند آنان را به بلای تازه گرفتار می سازد. قابل ذکر است که درک موقعیت و جایگاه واقعی خود در جهان هستی و آگاهی از کراماتی که خداوند به آدمی ارزانی کرده است آثاری دارد که در ادامه به آن اشاره می شود.
در سخنان حضرت علی علیه السلام آمده است که هر کس که احساس کرامت کند خواسته های نفسانی برایش بی مقدار و بی ارزش خواهد شد. همچنین امام هادی علیه السلام می فرمایند کسی که احساس کرامت نکند از او امیدی خیر نداشته باشد. همچنین امام سجاد علیه السلام می فرمایند هر کس نفس خود را گرامی دارد، یعنی شخصیت خود را بشناسد، دنیا در نظرش خار و کم ارزش خواهد شد. باید گفت در دایره مهارت‌های نگرشی توجه به ارزش‌ها، ماهیت و جایگاه آن مطرح است و بر اساس طرز تلقی فرد از ارزش هاست که کمیت و کیفیت پاسخگویی او به مسئولیت های فردی و اجتماعیش مشخص می گردد. لذا بجاست که از منظر اسلام ضابطه های روشنی در این باره به دست داده شود. حضرت علی علیه السلام در این زمینه می فرمایند آنچه آدمی نیکش می شمارد همه ارزشی اوست. یکی از گفتارهای مهم درباره ضابطه شناسی در ارزش های اخلاقی کلام امام علی علیه السلام خطاب به فرزندشان است. ایشان می فرمایند پسرم خیشتن را میان خود و دیگران میزان قرار ده، پس آنچه را برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بیدار و آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران نیز مپسند. ستم را روا مدار آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود و نیکوکار باش آنگونه که دوست داری به تو نیکی کنند. و هم عزیزان مهارت‌های مردمداری. یکی از مهارت‌های برجسته و مهم در دایره ارتباطات انسانی مهارت مردمداری است. این مهارت نوع روشی برقراری ارتباط مطلوب با دیگران است. در این روش نوع این نگرش به مردم و طرز تلقی فرد از دیگران اهمیت دارد، چنانچه در نگرش به دیگران آنان را مخلوقات همانند خود و در آفرینش یکسان تلقی نماییم و یکی از رسالت های خیش را خدمت به مردم بدانیم. در آن صورت در وادی عمل قادر و برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد با آنان خواهیم بود. یکی از ویژگی های برجستی زندگی حضرت امام رضا علیه السلام مهرورزی و رأفت ایشان به دیگران بود. رأفت امام تا حدی بود که افسون بر دوستان دشمنان را نیز در بر می گرفت. در این باره آمده است که خصوصیت های اخلاقی و زهد و تقوای آن حضرت به گونه بود که حتی دشمنان خیش را نیز شیفته و مجذوب خود کرده بود. با مردم در نهایت ادب، تواضع و مهربانی رفتار میکرد و هیچگاه خود را از مردم جدا نمینمود. یکی از یاران امام علیه السلام میگوید هیچگاه ندیدم ایشان در سخن به کسی جفا ورزد و سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. هرگز دست نیازمنده را که میتوانید نیازش را برآورده سازد رد نمیکرد، در حضور دیگری پایش را دراز نمیفرمود. هرگز ندیدم به کسی از خدمتگارانش بدگویی کند. خنده ایشان قهقه نبود بلکه تبسم میفرمود. چون سفره غذا گسترده میشد همه افراد خانه حتی دربان و مهتر را نیز به سر سفره خویش می نشاند. شبها کم میخوابید و بسیاری از شبها را به عبادت میگذرانید. بسیار روزه می گرفت و روزی 3 روز در ماه را ترک نمی کرد. کار خیر و نفاق پنهان بسیار داشت. بیشتر در شبهای تاریک مخفیانه به فقرا کمک می کرد. گفتار غریبی خراسان را از بخشی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. یکی دیگر از یارانی حضرت امام رضا میفرماید فرش آن حضرت در تابستان حصیر بود و در زمستان پلاس بیش نبود. لباس او در خانه درشت و خشین بود، اما هنگامی که در مجالس عمومی شرکت میکرد خود را میآراست و لباس های خوب و متعارف میپوشید. شب امام مهمان داشت، در میان صحبت چراغ ایرادی پیدا کرد و خواست تا چراغ را درست کند، اما امام نگذاشت و خود این کار را انجام داد و فرمود ما مهمان خود را به کار نمیگیریم. برخی از سخنان حضرت امام رضا علیه السلام ناظر به شیوه های برخورد مناسب با مردم است. آن حضرت در گفتگویی که برخی یارانش با ایشان داشتند و بر شرافتی آن حضرت تاکید میکردند، این موقعیت را مرهون تقوای الهی میدانستند. از نگاه حضرت امام رضا علیه السلام تقوا فضیلت اکتسابی برای همه است و همگان میتوانند در سایه‌سار تقوای الهی با مقام و منزلت توأم با کرامت در پیشگاه الهی دست یابند. نگرش حضرت امام رضا علیه السلام به مردم نگرش مبتنی بر آموزه‌های قرآن مجید و تعالیم نبوی است. برای آنکه سخن خود را مستند ساخته باشیم به دو حدیث از پیامبر اعظم اسلام اشاره میکنیم که میفرمایند مردم همگی ایال و کسانی خدایند و محبوبتر از همه پیش خدا کسی است که برای کسانی او سودمند باشد. و دوم، ای مردم، خدای شما یکی و پدر شما یکی است. همه فرزندی آدمید و آدم از خاک است. هر کس از شما پرهیزگارتر است پیش خدا بزرگوارتر است. عربی بر عجمی جز به پرهیزکاری امتیاز ندارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان شنونده، تکرار مشاهیر آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
به نام یگانه دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه نیز با شما عزیزان میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و در ادامه برنامه گذشته با آموزه‌های عارف نامی ایرانی شیخ ابو سعید ابوالخیر آشنا می‌شویم. لطفاً با ما همراه باشید. گفتیم که ابو سعید ابوالخیر عارف بزرگ ایرانی در اوایل قرن پنجم هجری قمری در روستای میهنه که از توابع خراسان بزرگ بود چشم به جهان گشود و پس از تربیت مریدان بسیار در سن 81 سالگی در میهنه درگذشت. محققان ابو سعید ابوالخیر را نخستین شاعر عارف ایرانی و مقدم بر صنایع و عطار دو شاعر و عارف بزرگ ایرانی دانسته‌اند. همچنین گفتیم که از ابو سعید سه اثر به یادگار مانده است که عبارتند از اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابو سعید، حالات و سخنان ابو سعید ابوالخیر و مقامات ابو سعید. عرفان راهیست برای رسیدن به حقیقت، طریقی است که در کشف حقایق جهان و پیوند انسان و حقیقت نه بر عقل و استدلال بلکه بر ذوق اشراق و وصول و اتحاد با حقیقت تکیه دارد و برای نیل به این مراحل اعمال ویژه‌ای را به کار می گیرد. در این مکتب تنها بر علم تکیه نمی شود بلکه عمل اصل و اساس کار است. برای رسیدن به آگاهی های عرفان باید مراحلی را پشت سر گذاشت و به سیر و سلوک پرداخت. به همین دلیل است که عرفان به دو قسمت عملی و نظری تقسیم می شود. عرفان عملی عبارت است از اجرای برنامه دقیق و پرمشقت برای گذشتن از منازل و مراحل و رسیدن به احوالی در راه دست یافتن به آگاهی های عرفانی و نیل به توحید و فنا که از آن به طریقت تعبیر می شود و عرفان نظری مجموعه تعابیر عرفاست از آگاهی ها و دریافت های شهودی خود درباره حقیقت، حقیقت جهان و انسان. عزیزان، عرفا بندگی را در آزادگی می دانند. این آزادگی یعنی کنده شدن از هر دو جهان و تنها به خدا دل بستن. ابو سعید ابوالخیر در پاسخ به درویشی که از او می پرسد یا شیخ بندگی چیست؟ می گوید خدایت آزاد آفرید، آزاد باش. و چون درویش می گوید که یا شیخ سخن از بندگی است، پاسخ می‌دهد تا از هر دو جهان آزاد نگردی بنده نشوی. و این بیت می‌گوید آزادی و عشق چون همی نامد راست، زین پس چونان که داردم دوست رواست. بنده شدم و نهادم از یک سو خواست، گفتار و خصومت از میانه برخاست. همین آزادگی است که سبب یکسان نگریستن و وارستگی عرفا می شود. این مقام حریت تا زمانی که انسان از هر دو جهان بریده نگردد کامل نمی شود. از میان متفکران گذشته ابو سعید ابوالخیر از کسانی هستند که مقوله آزادگی در کلام آنان